جز رحمت چشمان تو دنیا چه می‌خواهد؟ جز رحمت چشمان تو دنیا چه می‌خواهد؟ تشنه به غیر از آب از دریا چه می‌خواهد؟ حالا که موسایم شدی راهی نشاننده، حالا که موسایم شدی راهی نشاننده، غیر از نجات این قوم از موسی چه می‌خواهد؟ شاید بپرسی از چه دنبال دمت هستم، شاید بپرسی از چه دنبال دمت هستم. دل مرده نوعاً از دم عیسی چه می‌خواهد؟ پیغام و پس پیغام، یعنی یاد ما هستی. مجنون جز این پیغام از لیلا چه می‌خواهد؟ پیراهنی بفرست، شاید زنده ماندم من. جز دل خوشی یعقوب نابینا چه می‌خواهد؟ ای انتقام پهلوی پشت در خانه، ای انتقام پهلوی پشت در خانه، غیر از ظهور تو مگر مادر چه می‌خواهد؟ بسم الله نور. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان گرامی، خواهران و برادران عزیز، مخاطبان شبکه جهانی ولایت. خدا رو شکر می‌کنیم که در اندک مجال امشب هم قدری به شناخت و معرفت به حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیکتر خواهیم شد ان شاء الله. به رسم هر شب برنامه امشب رو تقدیم می‌کنم در شام جمعه به محضر و پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. امید که این کم رو از ما بپذیرند و از ایشون خواهانیم که نظر کنند به برنامه امشب ما. خب امشب مهمان ویژه‌ای داریم، توصیه می‌کنم برنامه امشب رو از دست ندید. تا شما یک میان برنامه بسیار زیبا می‌بینید، بنده در سمت دیگر استودیو به اتفاق کارشناس محترم برنامه در خدمت شما خواهم بود. باعث افتخار ماست که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ممنونم.
خمیده انسیه شد خمیده نوری که پای ظلمت به چادرش رسید. بمیرم برای خانون جان، خانون جان، خانون جان، انسیه شد وحیده رشید شد خمیده نوری که پای ظلمت به چادرش رسیده.
خیلی خوش آمدید به برنامه وضعت الرسول. شعری که اول برنامه خوندم اثر استاد علی اکبر لطیفیان بود که برای ایشون سلامتی، طول عمر و توفیق و همیشه در این مسیر بودن رو خواهانیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم باز ازتون خواهش میکنم که با پیام‌ها، سوال‌ها، دلگویی‌هاتون ما رو همراهی کنید. قطعا شماره اپلیکیشن واتساپ برنامه و شماره مستقیم برنامه در پایین صفحات نمایشگر شما درج خواهد شد. قطعا مشارکت شما در بحث به مروج بودن شما برای حضرت زهرا کمک میکنه و خدا انشالله همه ما رو از مروجین اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین قرار بده و برنامه یک سویه نباشه و دو سویه و تعاملی باشه. این نکته دوم. نکته سوم این که حالا بحث اصلی امشب ما شام جمعه است و اول عزادار حضرت صدیقه کبرا در زمان ما حضرت مهدی صلوات الله علیه هستند. خب حالا ما در طول شبهای گذشته تلاش کردیم که به جوانب مختلف شهادت حضرت صدیقه و نگاه این حضرت به دنیا و تلاش ایشون برای احیای ولایت صحبت بکنیم. فکر میکنم خیلی جذاب باشه که امشب در مورد این موضوع صحبت بکنیم که حضرت مهدی در نگاه حضرت زهرا چگونه هستند و حضرت زهرا در نگاه حضرت مهدی چگونه ارزیابی میشوند و چگونه بیان میشوند. در خدمت استاد عزیز جناب حاج آقای پورصداقایی هستیم که قطعا معرف حضور شما هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب.
علیک سلام و رحمت الله.
خیلی خوش
بودید. منم یه عرض سلام و عرض تسلیتی داشته باشم به محضر مبارک همه بینندگان فرهیخته این شبکه جهانی. امیدوارم که انشالله در این ایام فاطمیه به برکت فاطمی زهرا سلام الله علیها و اینکه الگوی امام زمان هستند، الگوی همه ما هستند و بلکه الگوی همه بشریتن، بتوانیم از این الگوی تمام نمای بشریت بهرمند بشیم مثل همیشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعجل فرجهم.
من میخوام یاد کنم ما یک دوست مشترک با آقای پورصداقایی داشتیم، آقای حسین حیدری امید که دو سه سال پیش از میان ما رفتن، از مروجین حضرت بقیت الله علیه السلام بودن و یاد ایشون رو امشب گرامی بداریم و از ایشون یاد بکنیم انشاءالله که شریک باشن در ثواب این برنامه انشاءالله.
ایشون میدونید که سردبیر و مؤسس مجله عصر آدینه بوده، در حقیقت آدینه. ما این آدینه یا عصر آدینه رو که امروز مجوز علمی پژوهشی داره تنها مجله‌ای هستش که در رابطه با هنر موعود، یعنی هنری که مخصوص به امام زمان ارواحنا فدا هست، ما مجله دیگه ای نداریم و از مجله هایی هستش که وقتی بزرگانی اومدن در این غرفه مؤسسه ما بازدید کردن، رو این مجله تأکید کردن و تأکیدشون بود که از این کارها بکنید، جای این نگاه به امام زمان ارواحنا خدا فدا بسیار خالیه. بر صورت امیدواریم که انشالله این جلسه امشب اگر ثوابی داره ایشون هم درش سهیم.
انشالله. خب آجا، بحث امشب ما دو تا در واقع تیتر داره. اولی این که حضرت امام مهدی در نگاه حضرت زهرا، و از اون طرف حضرت زهرا در نگاه حضرت مهدی. فکر میکنم خوبه که از قسمت اول شروع بفرمایید، در واقع حضرت مهدی در نگاه حضرت زهرا سلام الله علیه.
حضرت مهدی سلام الله علیه به حسب روایاتی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما رسیده است، یا تأکیدی که پیامبر عظیم الشأن در رابطه با امام مهدی داشتند، این نکته رو مکرر متذکر می شدن که المهدی من ولد فاطمه. خب این از رسول مکرم اسلام است و خود فاطمه زهرا هم سلام الله علیها مکرر این را از پدر بزرگوارشون شنیدند، و در منابع برادران اهل سنت ما فراوان نقل شده است، چه از عایشه و چه از دیگر صحابی پیامبر این روایت متعدد نقل شده است، که اجازه بدید حالا من یکی شب نداره، یکی دو چون مناسبت فرصتی که اینجا هست من خدمتتون تقدیم کنم. ام سلمه می فرماید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول المهدی من عترتی من ولد فاطمه، یعنی حضرت مهدی سلام الله علیه از عترت و خاندان من است و از فرزندان فاطمه است. امام حسین علیه السلام نقل می فرمایند که پیامبر چنین فرمود، به فاطمه چنین فرمود، قال رسول لفاطمه ابشری یا فاطمه، بشارت بر تو باد ای فاطمه، فان المهدی منک، مهدی از توست. و البته از عایشه هم داریم، از دیگران هم داریم، روایت های بسیار فراوانی در منابع اهل سنت این آمده است. میتونن مراجعه بکنن به کتاب منتخب الاثر که اینها را از ده ها منبع برادران اهل سنت ما آورده است. در میان روایت های ما هم که فراوان است، یعنی
کتاب فارسی ترجمه شده؟
بله، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر که متعلق به مرجع عالی قدر حضرت آیت العظمای صافی گلپایگانی است. این کتاب ده ها سال قبل از انقلاب، شاید ما سال 1332 ظاهرن این چاپ اولش بود، بعد از انقلاب در سجل اضافاتی پیدا کرد، در سجل چاپ شد و اخیرا فکر میکنم در 9 جلد ترجمه فارسی هم داره، یک صفحه متن عربی و ترجمه خیلی هم زیبا و شکیل چاپ شده. بسیار کتاب فاخر و ارزشمندی است. این کتاب رو مرحوم حضرت آیت العظمای بروجردی رضوان الله علیه از آقای صافی که از شاگردان ایشون بودن و الان عمر مبارکشون فکر میکنم که حدود 104 یا 105 سال هست، و این هم خودش یکی از کرامات و عنایات امام زمان سلام الله علیه به ایشون است که اگر فرصت شد من حکایت ایشون رو که خودشون برای ما نقل کردن و چطور از عنایات اون بزرگوار هست که عمر دوباره خدا به ایشون داد و بیماری سختی که داشتن شفا داد، که بتونن این کار رو تکمیل بکنن و به احسن وجه الحمدلله تکمیل کنن. غیر از این که در اون کتاب میتونن مراجعه بفرماین، که اون روایت های لوح فاطمه هم که معروفه، روایت لوح حضرت فاطمه سلام الله علیها که در منابع متعدد ما از کمال الدین و غیر کمال الدین اومده، سندهای متعدد که اسامی اهل بیت علیهم السلام رو در اون لوح که معروف است که جابر از حضرت فاطمه زهرا گرفته بودند و تا دوره امام باقر که این روایت رو بر امام باقر سلام الله علیه مطرح کردن و حضرت فرمودن این همون چیزیست که من در صحیفه فاطمه هم اینن موجود است و در اون لوح فاطمه این چنین آمده است که وقتی اسامی معصومین و ائمه علیهم السلام ذکر می شود از فرزندان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، می رسیم به امام زمان ارواحنا فدا. در فرازی از اون چنین آمده است که اکثم اکمل ذالک بابنهی و رحمتا للعالمین، آخرین فرد بعد از امام حسن عسکری سلام الله علیه امام زمان است به عنوان رحمتا للعالمین، علیه کمال و موسی و بهاء و عیسی و صبر و ایوب. ویژگی های امام زمان رو با هنافدا هم مطرح می شود. در چندین روایت دیگه هم هست که من اینجا اینها رو نوشتم، نگران اجازه بدید که بیترسن ما از بحثمون فرصت نباشه وقت کم بیاری مثل همیشه. در این روایات گویا که اصلا حضرت زهرا با نام امام مهدی خودشون رو تسلا می دادن، به خصوص در یک روایتی وقتی که امام حسین علیه السلام متولد می شود، خب جبرئیل خبر می آورد که این فرزند به شهادت می رسد. وقتی به فاطمه زهرا خبر می دهند، موقع آرام می شود که دوباره این بشارت را می شود از پیامبر که جبرئیل فرمود مهدی از فرزندان تو از نسل امام حسین است. اینجاست که فاطمه زهرا آرام میگیرن و آرامش پیدا میکنن. این یعنی چی؟ یعنی پیامبر میفرمایند که فاطمه جان این خداوند از خلقت هدفی دارد. هدف از این خلقت به امام زمان ارواحنا فدا و ظهور اوست که تحقق پیدا میکند. و ظهور او بدون حسین نیست. به برکت خون حسین و شهادت حسین ما امام مهدی رو از نسل حسین که فرزند توست قرار می دهیم. یعنی همون المهدی و من ولد فاطمه، من عطرتی من ولد فاطمه. پس حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها با نام مهدی خودشون رو تسلا می دادن و می دونستن که ادامه این حرکتی که پیامبرشون دارد و بعد از اون امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا واسطه بین نبوت و امامت هست و مهدی این امت که بشریت رو از گیرودار همه ظلمان و ستمها رها خواهد کرد و هدف از خلقت و تحقق خواهد بخشید، از مهدی هست که از نسل فاطمه هست. فرضا ما امروز میگیم که مهدی جان تو را به مادرت فاطمه رسم میدهیم. خب یعنی اون حرکت اینجور نیستش که ابتر بماند، اینجور نیست که سفیانی های تاریخ و یا ابو لهب ها بتوانند اون رو از بین ببرند. هیچ، غیر ممکن است. این وعده قطعی الهی است. بنابراین به حسب این روایاتی که ما داریم جایگاه امام مهدی در کلام فاطمه زهرا این چنین است. اسامی اهل بیت را می داند این خط و این طرح کلی که ائمه علیهم السلام تعقیب می کنند و طرح و نقشی که خداوند ریخته است برای هدایت همه جهانیان و همه انبیا و اولیا اومدن تا حاکمیت و ظهور امام مهدی تحقق پیدا بکند، این از نسل فاطمه است و ادامه جریان و حرکت فاطمه است و فرزندان فاطمه است و با این نام و یاد خودشون رو تسلیت می دادن و بشارت می دادن. فلذا پیامبر می دادن ابشری یا فاطمه، بر تو بشارت باد فاطمه جان. مهدی یعنی کسی که تحقق بخش همه آرمان های الهی است، او از فرزندان توست و این به برکت این وجود نازنینی مثل توست که این ظرفیت را دارد، فرزندانی چون حسین و بعد این نسل و اطرت نورانی و امام مهدی علیه السلام هم از همون فرزندان است. اینجا استش که فاطمه زهرا سلام الله علیه می داند که مهدی جایگاه بسیار رفیعی دارد، فلذا در حقیقت آرامش فاطمه زهراست. ما این رو در این حد میتونیم گفتگو بکنیم، اما اون فراز دوم گفتگوی شما که ببینیم فاطمه در نگاه مهدی سلام الله علیه چه جایگاهی داره، هر موقع بفرمایید در خدمت.
خواهش میکنم، در اختیار شما هستیم. قبل از اینکه حالا وارد این بحث بشیم، فکر میکنم خیلی خوبه که یه فاصله بگیریم و در واقع فکر میکنم شناسنامه مهتاب رو میخوایم ببینیم. شناسنامه مهتاب در واقع معرفی کتابهای فاطمی است. میبینیم و برمیگردیم همچنان در خدمت شماییم با بخش دوم گفتگومون با آقای پرصداقایی.
خیلی ممنون و متشکرم که این شبکه و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید. باز هم خدمت شما عزیزان رسیدیم با برنامه دیگر و معرفی کتابی دیگر در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. حماسه کوثریه، شرح مبارزات یگان دخت پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به قلم نگارش آقای مجید زجاجی کاشانی کتاب این برنامه ماست. بخشی از کتاب رو همراه با شما خواهیم خوند، ضمن اینکه جا داره ایام غمبار شهادت این بانوی بزرگوار رو خدمت تک تک شما عزیزان تقدیم کنم. توی بخش برنامه میخوام وصیت الهی سیاسی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان بخونم. بخشی از وصیت رو در صفحه 83 این کتاب میتونیم بخونیم. علی جان، لحظه جدایی فرا رسیده است. اکنون به سرای باقی میروم، اما دلم به مظلومیت تو میسوزد. علی جان، تو در مدینه ای پر از دشمن یکه و تنها میمانی. این دو یار دیرینه کنار هم گریستند. نگاه حسرت بار حضرت علی به فاطمه با نگاه دردمندانه فاطمه به علی در هم آمیخت. نگاه حضرت فاطمه یادآور قربتی تلخ بود، یادآور همه زحمتهایی که شوهرش در راه اسلام کشید، یادآور یتیمی فرزندان خردسال بود، و نگاه حضرت علی علیه السلام هم یادآور رفتن و کوچ اولین مدافع حریم ولایت بود، در حالی که غیر از فاطمه برای او یار و یاوری نبود. یادآور آزار و اذیت‌ها که در حق همسرش روا داشت. بیت لحظان فاطمه سلام الله علیها یادآور همه مصیبت‌هایی است که بر سر اسلام آمده. بیت لحظان حضرت فاطمه یعنی بیان اوج فغان حضرت فاطمه، آن فاطمه ای که پاره تن رسول خدا بود. بیت لحظان فاطمه یعنی بیان آخرین مرحله مظلومیت و حتی بالاتر از آن خون گریستن دختر رسول خدا. بیت لحظان حضرت فاطمه یعنی نماد رشادت ها و مبارزه هایی که حضرت فاطمه در راه دفاع از حریم ولایت انجام داد. بیت لحظان ایشان یعنی صبر حضرت علی علیه السلام، ایمان علی، دینداری علی و اوج استقامت و پایداری علی. وقتتون بخیر عزیزان همراه، این بود کتاب این برنامه که خدمتون معرفی شد، حماسه کوثریه، شرح مبارزات یگانه دخت پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به قلم نگارش آقای مجید زجاجی کاشانی. امیدوارم که از تماشای این برنامه نهایت استفاده رو برده باشید. تا برنامه بعد از حضورتون مرخص میشیم به همراه همه همکارانم و براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خداحافظتون.
خیلی ممنون که برنامه بضعت الرسول رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. در خدمتون هستیم و میزبان حاج آقای پور صداقایی هستیم. برای مخاطبانی که تازه به جمع ما ملحق شدن عرض میکنم که بحث حاج آقا در دو بخش هست. اول امام مهدی در نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها که در مورد این بخش صحبت کردن، و بخش دوم حضرت زهرا در نگاه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که در خدمتون هستیم آقا.
من اون بخش اول برنامه رو اجازه بدید که اون قسمتایی که فارسیشو گفتم بعضی ها ممکنه که مستندشو بخوان، اجازه بدید من روایتش رو هم بخونم خدمتون.
که فرمودید بعضی از این روایت ها در کتب اهل سنت
اون بله اون قسمت شده. اول بود، ولی در رابطه با این که حضرت با نام حضرت زهرا سلام الله علیها با نام امام مهدی و اون چرا که او تحقق میبخشد خودشون رو تسلیت میدادن، یک دو تا روایت از سری بخونم که بریم سراغ بحث دوممون. این از امام صادق سلام الله علیه چنین نقل شده، منبعیشم عرض خدمتون که در کامل و زیارات هست، صفحه 16 باب 16 حدیث 8 و بهار الانوار جلد 44 صفحه 234.
بله.
از امام صادق سلام الله علیه میگه دخلت فاطمه تو علی رسول الله و عیناه تدمع. فاطمه زهرا وارد بر پیامبر شد، پدر بزرگوارشون دید چشم پیامبر گریان است. فسألته مالک، بابا جون چتونه، چی شده، چه مسئله پیش اومده؟ حضرت فرمودن که ان جبرئیل اخبرنی ان امتی تقتل حسینا. جبرئیل به من خبر داد که امت من حسین رو به شهادت میرسونن. خب فجزع و شق علیها، طبیعی است که حضرت خیلی این خبر براشون ناگوار باشه و گریه بکنن، ناراحت بشن، خیلی پیام سختی، خبر سختی،
سخت و تلخ.
بعد حضرت خبر دادن فاطمه را که این پسرت، یعنی من ولده ها، کسی هستش که میتواند حاکمیت جهانی داشته باشد و به تعبیر ما هدف از خلقت رو تحقق ببخشد. فاخبرها به ما یملک من ولده ها، از فرزندانت کسی هستش که میتواند حاکمیت جهانی پیدا بکند به تعبیر ما، کاملا مسلط میشود بر همه عالم. فتابت نفسها و سکنت. اینجا فاطمه زهرا آرام گرفت، چون میدونید ما معتقدیم که حرکت انبیا و حرکت ائمه علیهم السلام یک طرح کلی داره، یک نقشه راهی داره. حرکت حرکتای پراکنده نیست که فقط انفعالی باشه در برابر حاکمیت جور زمان فقط یه موضع‌گیری بکنن. همه انبیاء الهی و ائمه علیهم السلام یک طرح و نقشه‌ای دارن، یک قله‌ای براشون مد نظره که اون قله ایجاد یک جامعه عبودیت محور،
بله،
جهانی و فراگیر با حاکمیت یک مرد الهی یعنی معصوم، و این امام زمان ارواح نافدار. خب این قله و طرحی که دارن، یعنی ایجاد یک جامعه عبودیت محور به رهبری یک مرد الهی یعنی معصوم، و اونم در روایات ما گفتن الائمه و اثنا عشر، ائمه 12 نفر هستن و 12 اونها امام مهدی علیه السلام است که این هدف را تحقق می‌بخشد. خب این قله از این نقطه برای که بشریت برسن به اون نقطه گام‌های مد نظر هست. یه طرح و نقشه است که مثل ساختمونی که هر کدوم از انبیا و هر کدوم از ائمه علیهم السلام یه بخشی از اون رو تکمیل کردن، ولو شده آجر رو آجر گذاشتن.
بله.
تا در یک مقطعی که دیگه فقط منتظر حاکمیت جهانی هستن، حجت تمام معارف دست شیعیان رسیده است، افرادان تربیت پیدا کردن، فقط بمونه یه حاکمیت و رهبری که نمیتونن حاکم و رهبر رو تربیت تحمل بکنن، میخوان بکشندش. از یک طرفم خب چون حجت تمام شده دیگه نیازی به رهبری که در ملأ باشه ببیننش به چشم و تماس راحت بگیرن نیست، میتواند یه مدیریت از فرادست باشه، میتواند یک مدیریت پنهانی باشد که امام زمان علیه ارواح اونا فدا قایب میشن و در حقیقت یک رهبری و از فرادست دارن. حالا این رهبری از فرادست یا رهبری مدیریت امام زمان علیه السلام رو قبلا گفتگو کردیم، میشه توی فرصت دیگه هم باز دوباره گفتگو بکنیم که نقش حضرت است. خب در اینجا وقتی که میگن این حرکت ابتر نمیمونه، اینجاست که فاطمه زهرا تابت نفسها و سکنت، اینجاستش که خوشحال میشن و سکوت اختیار میکنن، از اون ناراحتی بیرون میان که میدونن این در راستای همون هدفه. روایت دومم باز از امام صادق سلام الله علیه هست که این در روایت دوم منبعش باز همون کامل الزیارات باب 16 است، حدیث ششم و به حال انوارم جلد 44 صفحه 232 جلد 343
در واقع نقش کرده.
بله بله جبر... خب نه به حال انوار که منبع مستقل ما بله. نیست، از همون منبع یعنی کامل الزیارات که از منابع معتبر شیعی هست نقل کردن. در اونجا میفهمیم که جبرئیل سلام الله علیه وارد نازل شد در پیامبر و عرضه می‌دارد که خدای خداوند به تو سلام می‌رساند و یبشر رو که به مولود یولد من فاطمه، بشارت به یک مولودی که از فاطمه متولد می شود، به مولود یولد من فاطمه علیه السلام، منتها تقتله امتک من بعدک، به خاطر اون جریان نفاقی که هست حسین سلام الله علیه بعد از توی پیامبر به شهادت می رسد و بر تو بشارت باش که در جائل فی ذریته الامامت والولایت والوسیه، اما امامت و ولایت و وسیعت این رو خداوند در ولد حسین قرار داده است. بعد هر سال پیامبر فرستادن کسی رو سراغ فاطمه زهرا و بعد فرمودن که خداوند تو رو به یک مولودی بشارت داده است که این یولد و منک تقتله امتی من بعدی، بعد فرموده ان الله جائل فی ذریته الامامت والولایت والوسیه، اما بدان که امامت و ولایت و این که وسیع من باشند، این وسیعت رو در فرزندان حسین قرار دادن. خب برصد این در قسمت اول این بحثی که ما داشتیم،
یعنی در واقع خلاصه بحثی که در قسمت اول داشتیم این میشه که نام و یاد حضرت مهدی همواره مایه آرامش حضرت زهرا سلام الله علیها بوده.
چرا؟
از جهت اینکه اون بشارت و وعده‌ای داده بودن به رسالت و کاری که حضرت مهدی صلوات الله علیه در واقع مأمور به انجام اون خواهند بود،
متمم و مکمل این حرکت است که حرکتی رو که پیامبر انجام دادند جهانی شدنش، همون که قرآن هم بشارت شده داده است که در چندین هم در سوره صف است، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، ارسل رسوله لیظهره علی الدین کله. خب بر همه ادیان که دین پیامبر غالب نشده است، که تا الان که غالب نشده است. خب کی غالب می وعده قطعی الهی است وعد الله لا یخلف الله وعده، این که وعده قطعی الهی است. خب این وعده قطعی کی محقق می شود؟ این به دست دوازدهمین فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها در حقیقت می شود از نسل امام حسین، نهمین فرزند از فرزندان امام حسین علیه السلام است و می شود معصوم از ما 14 معصوم مطرح میکنیم، پیامبر و فاطمه زهرا
و 12 امام،
12 امام که یکیون امیرالمومنین علیه السلام هستن، می شود در حقیقت اون 12 امام و 11 فرزند فاطمه زهرا که منتسب به خط ولایت امامت و نبوت هستن. و هر تقدیر این جریان رو از این منظر اگه نگاه بکنیم که متمم و مکمل این حرکت هست و کسی است که میتواند این خط رو به انتها برساند، این یعنی یک جایگاه بسیار بلند و رفیعی و همین است که میتواند آرامش بخش برای فاطمه زهرا باشد. خب اون طرف بحث یعنی ببینیم فاطمه زهرا
در نگاه
سلام الله علیها در نگاه امام زمان علیه السلام، من فکر میکنم همین یک روایتی که توقیع هم از توقیات مبارک امام زمان ارواح نافدا هست، همین اگه مطرح کنیم بازش کنیم یه مقدار به نظرم کفایت میکنه.
در واقع توقیات ها را جا توضیح میدیم.
توقیات نامه هایی بوده است که در دوره غیبت صغرای حضرت وکلای حضرت یا کسانی که سوالاتی داشتن به محضر وکلا میرسونده، وکلای اربعه. این وکلا که مدت زمان حدود 69 سال حدود 70 سال این 4 وکیل وکلای خاص حضرت بودن. ما میدونیم غیبت صغرا دم غیبت کبرا، غیبت صغرا حدود 69 70 سال طول میکشه تا سال 329، یعنی از موقع شهادت امام اثری سلام الله علیه از اون موقع تا حدود 329. در این مدت که شما اگر 69 سال ازش کم بکنید میشود آغاز غیبت صغرای حضرت. خب در این مدت 4 تا وکیل خاص داشت، اینو میگن وکلای خاص حضرت. یه وکلای عام داریم که این مال دوره غیبت کبراست که فقها وکلای عام یا نایبان عام حضرت هستن، اونها به عنوان سفیر یا نایب یا وکیل خاص بودن، اینها عامن. حضرت فرمودن اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، روات حدیث در ادب تلو این فقها الى رو فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله یا و انا حجت الله علیهم. فقهای عظام مثل مراجع عظام تقلید این بزرگواران رو ما به عنوان نایبان امام زمان و به عنوان وکیل یا نایب عام حضرت، اما من کان من الفقها حافظا لدینها مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، این میشه در اصل وکلای اون نایبان عام. خب این نایبان خاص رو نامه هایی میدادند، سوالی داشتن، اینها به محضر مبارک امام زمان میرسن جواب می آوردن، اون جواب رو که حضرت زیر اون نامه می نوشتن، اینو بهش میگن چون به یک مهرمومی یا به یک وسیله تایید میشد، امضای مهری چیزی بود، اینو میگن توقیع که در حاشیه اون می نوشتن و به وسیله اون وکیل می رسوندن به اون کسی که این سوال رو داشته. در یکی از این توقیعات و نامه ها که صاحب احتجاج نقل میکنه، احتجاج تبرسی با حال انوارم اینو ذکر کرده است که آدرسش هم اگر بخواید من میتونم اونجا ذکر بکنم. در اونجا حضرت چنین میفرمایند که احتجاج جلد 2 صفحه 537، این دو جلدی هایی که محققه، و یکی هم با حال انوار جلد 53 صفحه 180. امام زمان ارواح نافدا می فرماین که وفبنت رسول الله لی اسوتون حسنه، یعنی یکی توقیات و مکتوباته، این مکتوبات سندش خیلی اعتبارش بیشتر تا اینی که کسی بخواد روایتی نقل بکنه، چون دیگه این نوشته حضرت هست و خب اینا اهمیت و ارزشش خیلی بیشتره. ارزش تام و تمامی داره. و فبنت رسول الله، در دختر رسول خدا، لی برای من امام زمان اسوتون حسنه، اسوه است و اسوه حسنه است، یعنی بهترین و زیباترین الگو برای من امام زمان دختر پیامبر، یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها. من میتونم به این بزرگوار افتدا بکنم. خوب دقت میفرمایید که کسی مثل امام زمان که اساس اعتقاد شیعه است و دلائل هم فلسفی هم عرفانی هم قرآنی و هم روایی در این چهارم ادله داریم برای اینکه وقتی میگیم امام زمان کسی است که به یمنهی روز الوراء و به وجودهی ثبتت الارض و السما، یعنی اصلا هستی قائم به ایشان است، هم به لحاظ فلسفی هم به لحاظ عرفانی. در اونجا میگیم واسطه فیض میخواییم، در اینجا میگیم انسان کامل واسطه فیض است. هم ادله قرآنی ما به شهادت آیه 3 سوره مبارکه مائده الیوم اکملت لکم دینکم، که امام مکمل همه نعمت، الیوم اکملت لکم دین، مکمل دین و متمم همه نعمت های الهی است. و چه به حسب روایات که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، یا عرض به خدمتتون که من موت و لم یعرف امام زمان و هی موت میتتن جاهلیتن و خیلی از روایت دیگه، ما معتقدیم که امام زمان چنین جایگاهی داره ها، به وجودهی ثبتت الارض و السما، به یمنهی روز غلورا، یعنی به برکت وجود حضرت همه یه هستی است که رزق میگیرد و بهرمند میشود. به وجودهی ثبتت الارض و آسمان و زمین، اگر با پا بر جاست به خاطر وجود حضرت است. این امام زمان
با این ویژگی ها،
این امام زمانی که همه انبیا و اولیا بشارتش رو دادن و همه اونو خط سیر رو طی می‌کنن برای این قله، و کسی که این قله رو محقق می‌بخشد در اون طرحی که خداوند برای هدایت همه انسان‌ها ریخته است، تا اینکه همه زمین یک پارچه یک جامعه عبودیت محور بشوند، این امام زمان میفرماید که فاطمه زهرا الگوی من است.
الگوی من.
پس این فاطمه چه جایگاهی رو دارد؟ من یه پرانتز کوچیک اینجا باز بکنم. دیدم بعضی‌ها مطرح میکنن که ما روایتی داریم از امام عسکری سلام الله علیه که نحن حجج الله علی العباد و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. خب ما حجت خدا بر بندگانیم و فاطمه حجت ماست. خب ما همچین روایت رو نداریم یا ما نتونستیم پیدا بکنیم در منابع رواییمون، همچین چیزی ما نداریم. البته ما با همین روایتی که امام زمان میتوقی مبارک حضرت میتونیم همین بیان رو داشته باشیم، ولی مهم این استش که ببینیم آیا همچین روایتی داریم یا نداریم. نداریم،
اصل روایت موجود نیست.
این رو یه آقای خدا رحمت کنه، آقای طیب، تفسیری دارد به نام تفسیر طیب اطیب البیان. ایشون ظاهرن در سوره مبارک، تفسیر سوره مبارکه کهف، نمیدونم از کجا نقل میکنن یه همچین روایتی رو، و ما همچین روایتی نداریم. بعضی هم عادت به العوالم میدن. العوالم خب میدونید مالک از شاگردان مرحوم مجلسی است و همون روایت های مرحوم مجلسیه، شاید درش خیلی کمتر روایتی باشد که مرحوم مجلسی نگفته و ایشون آورده باشه. ولی خب بر تقدیر بعضی هم مثلا میگن که العوالم جلد فاطمه زهرا صفحه 8 مثلا، میریم مراجعه میکنیم میریم این مقدمه محققه. آقای محقق خدا رحمت کنه، آقای ابتهی اصفهانی رو اومدن یه مقدمه این زدن و چون تحقیقاتشون انجام میدادن و در این جلد فاطمه زهراش مقدمه ای دارد، توی این مقدمه از همون روایتی که مشهور است، یعنی مشهور است که خب بعض از ممکن اهل منبر بگن، اما هیچ مستندی ندارد به قدر اون کتاب اطیب البیان، اونم نمیدونم از کجایشون گفته است. و ما البته نمرز بکنم، ما از این روایت ها بعضا میشنویم، ولی وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که خب به لحاظ جایگاه سندش و این مستندی براش باشد، کتابی ما پیدا نمی کنیم. مثلا یه نمونه دیگه باز مطرح بکنم، این هم بد نیست. همین روایت که خب خیلی شنیدیم که وقتی امام زمان ارباحنا فدا ظهور میکنن به دیواره کعبه تکه میدن، میگن الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه از شانا بقیت الله، و بعد میگن ان جدی الحسین قتلوه از شانا ترهو اوریانا سحقو بچه باشه. خواهد دادم بعض از بزرگانم اینو مطرح میکنن، این رو بررسی میکنه، میگیم میبینیم فقط کتاب الزام و ناسب گفته است. الزام و ناسب مال یک نویسنده معاصر است، شیخ علی یزدی حائری که اهل عرض خدمت میبودم ظاهرن هست، کتابی داره به نام الزام و ناسب. در الزام و ناسب روایت ها رو آورده، یکی از روایت هایی که ذکر میکنه این است، میگه عرض خدمتون در الان در کتاب در اوائد اگه اشتباه نکنم یک اسم کتابی رو میبره که ما همش کتاب پیدا نکردیم، و یا میگه فل اوائد مثلا در یک کتاب ها این روایت رو نقل میکند. ما در هیچ منبعی همچین چیزی نداریم، و البته بعید نیست که حضرت وقتی یا تکه میدن خودشون رو به جدشون حسین معرفی بکنن، اما بالاخره مهم اینه که ما همچین چیزی داریم یا نداریم. خب نداریم. من این موقع محضر مرحوم آیت الله احمدی میانجی رسیدم رضوان الله علیه، گفتم آقا من برای این روایت لولا فاطمه، این روایت ها میدونی روایت این استش که لولاک لما خلقت الافلاک، این از روایت پیامبر داریم، لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی من هستی رو خلق نمی کردم. خب اینو داریم، بعد اضافه کردم لولا علی لما خلقتون، اگر علی نبود تو رو خلق نمی کردم، لولا فاطمه لما خلقتو کما، اگرم فاطمه نبود من شما دوتا رو خلق نمی کردم. گفتم آقا من برای این روایت یه توجیهی دارم، اجازه میدید بگم؟ گفت نه خیر، اصلا اجازه نمیدم بگی، این روایت مستندی نداره اصلا، کی نقل کرده اینو، کدوم کتاب، کجا پشت یه کتابی دیدیم مثلا اینجور در یه کتابخانه ای در نجف با سند خودش مثلا فلان از جابر اینجور، این که سند نشد که، یه فقیه چجور برخورد میکنه. اصلا اجازه ندارم بیام توجیه رو. گفت معنا نداره این، وقتی که مستندی ندارد. گفت منم ایشون خوشم اومد، منم توجیه دارم بهتر، ممکنه از توجیه شما بهتر باشه، ولی وقتی که مأخذی نداره اصلا ما نمیگیم. ما اینقدر حرفای قرص و محکم و معتبر داریم که دیگه به اینا نمیرسه، برای چی بیم چیزی که مستندی نداره بعد بخوایم راجبش کتاب بنویسیم، منبر بریم توضیح بدیم؟ مگه ما حرفای که با دارای منابع معتبر هست مگه ما کم داریم که بخوایم به اینها متوسل بشیم؟ علی حال
بله،
در این فضا هم این توقیع مبارک که حضرت میفرماین که فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه، امام زمانی میفرماید فاطمه برای من الگوست که به یمنه روز قلب راست به وجودی سبتت الارض و السما. این امام زمان که من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، این امام زمان که یوم ندعو کل اناسن به امامه، این امام زمانی که مکمل دین و متمم همه نعمتهای الهیست به شهادت آیه 3 سوره مبارکه مائده، این امام زمان ببینیم فاطمه زهرا چه جایگاهی دارد، چه عظمتی دارد. آیا همین کافی نیست که من بعد برم سراغ مثلا فرض فرمایید که یک منابعی که یا مستندی ندارد، سخنانی که مستند و منبع معتبری ندارد، و یا خیلی منبع مگه معتبر نیست؟ خب این توقیع امام زمان در کتاب شریف احتجاج آمده است، بسیار معتبر هم هست. خب حالا همین رو اگه بازش بکنی،
بله،
اگر امام زمان که فاطمه الگوی من است، بیایم بگیم آقا پس یقیناً برای من و شما الگوست، برای امام زمان وقتی الگو باشه یقیناً برای من و شما و همه شیعیان هم الگوست، درسته؟
بله.
میگه مگر این چنین هست، من پور سید آقایی، شما دیگر برادران، همه کسانی که این برنامه رو الان میشنون در هر جای دنیایی که هستن، بیان حساب بکنن از فاطمه زهرا ما چی میدونیم و چه سنخیت و چه شباهتی به زهرا داریم. فاطمه زهرا الگوی امام زمان است، پس حتما الگوی من به نحو اولا هم هست. خب الگوی یعنی چی؟ یعنی من میتونم بهش اقتدا بکنم. حالا میخوام اقتدا بکنم به فاطمه زهرا. فاطمه زهرا خیلی مانوس با قرآن بود. من شیعه چقدر با قرآن مانوسم؟ حساب بکنم یه خطبه خونده، یه خطابه، یه سخنرانی فل بداهه با اون حالت بیماری که داشتن، اومدن در مسجد شروع کردن خطبه خواندن. درست؟ در این خطبه ببینید حدود 60 آیه حدودا به کار رفته، یا به صورت تلمیح یا اشاره یا به صورت تصریح، یعنی گفته خداوند چنین فرموده است، یا آیه رو خونده اما نگفته خدا فرموده است. همه میدونن آیه قرآنه. گاهی هم مضمون رو از قرآن گرفته، عبارت ها فرق میکنه. قرآن میفرماید که لکم فی القصاص حیات، فاطمه زهرا میفرماید که خداوند قرار داد قصاص را حقنن لدماء. این مضامین یکیه اما عبارت های مداری فرق میکنه. حدود 60 آیه. من شیعه‌ای که میگم من فاطمی هستم، علوی هستم، حسینی هستم، امام زمان هستم، آیا با قرآن مأنوسم؟ فاطمه زهرا با عبادت مأنوس بود، اینقدر به نماز میستاد حتی تورم قدماه. فرزندش امام حسن مجتبی نقل میکنه سلام الله علیه که من در شب جمعه دیدم مادرم به نماز ایستاده است و بعد شروع کرد همه رو دعا کردن، همسایه ها و و و خیشان. بعد گفتم که مادر جان خود ما رو دعا نکردی؟ فرمودن که پسرم الجار سمت دار، اول همسایه بعد خودم. من اینجوری هم. فاطمه زهرا اهل انفاق بود، اهل ایثار بود، دیگران رو بر خودش مقدم میکرد. من اینجوری هم. وقتی که اون چرا که از فدک که پیامبر در دوره حیات مبارکشون این رو بخشیدن به فاطمه زهرا، اونم به خاطر امر خداوند که به آت زل قربا حقه، اونم به خاطر این که شما میدونید مشرکین تعداد زیادشون به دست امیرالمومنین کشته شده بودن که در جنگ ها. شما ببینید مثلا در یک جنگ مثلا جنگ بدر، شما میبینید که اگر که مثلا یا در جنگ احد اگر از مشرکین کشته شدن، مثلا میگن 70 تا کشته شدن، بیش از 30 و چند تاش علی به شهادت کشته اونها رو. خب مشرکین کینه از علی به دل دارن، چجوری میشه این کینا رو پاک بکنم؟ بایستی که مالی در اختیار فاطمه باشد، اونم که در اختیار علی میگذارد دیگه. امیرالمومنین همه رو میبخشیدن، خود فاطمه همه رو میبخشید تا بیسته یه مدار کینه ها از بین بره. تلطیف نمیگم علتش همینا، یکی از علل شاید این باشه. خب اون چند سالی که دست فاطمه زهرا بود، آیا لباسش عوض شد؟ آیا مرکبش عوض شد؟ یعنی مثلا فرض کنید گرفت از پای عالی خرید سوار شه، آیا ای رفت یه باغ بالا و یه باغ پایین خرید، آیا خونش خونه ای خرید؟ اینجوری شد؟ نه، مال رو می آوردن گفتن آقا این مال زیادی هم بوده، این در اختیار شما. فقرا و مساکین منتظر بودن، اونایی که گرفتار بودن منتظر بودن سهم فاطمه زهرا فدک بیاد سهمشون رو بگیرن. خب سلمان میگه من پیامبر گفت برو فاطمه رو صدا کن بیاد، رفتم فاطمه رو صدا زدم اومد، بعد دیدم فاطمه زهرا یه پارچه رو سرش انداخته شبیه چادر امروز ما، اونطور کوتاه‌تر از این چادر ما، دیدم 11 تا وصله داره. بعد اومدم پیش پیامبر، سلمان که خودش زاهده به عنوان اول زهاد عالمه، از این لباس فاطمه گریه میکنه. پیامبر فرمودن که چه گریه میکنی؟ گفت به خاطر اینکه آخه دختر کسرا و قیصر اینجور، دختر فاطمه دختر شما 11 تا وصله توی چادرش پارچه‌ای که مندازه سرش، با اینکه شما اول شخصید و بعد امکاناتی که داره، ولی هیچ بر خودش نگه نمیداره. میبینید؟ خب من حساب بکنم که فاطمه دلها رو شاد میکرد. من چند تا دل رو شاد کردم.
از دوستان حساب کرده بود که حالا پیامبر وقتی فدک رو از اون اهل یهود اونجا گرفت و همونها برگردوند در مقابل 240,000 دینار فکر میکنن که اونا روش کار بکنن و این هزینه رو سالیانه بدن. محاسبه کرده بود که دینار اون زمان به الان، این 240,000 دینار میشه حدود 300 میلیارد تومان الان ما. یعنی این پول در دست حضرت بوده و بالاخره 4 سال، سال ششم هجرت پیغمبر اونو در واقع دادن به حضرت صدیقه طاهره، 4 سال این پول در دست حضرت بوده و این زندگی حضرت بوده. خیلی
من
عجیبه.
من اینجوری حساب نمیکنم اون موقع چقدر بوده الان. این رو یه مداری شاید باعثی که تأمل بیشتر بله. کرد. من عرض میکنم اون چون اون موقع هم که میدونید داده بودن که کار بکنن، بعد اونها هم الزاماً درآمدش این مبلغ بوده، اما نه اینکه عین پولو بدن، از همون خرما میدادن، گندم میدادن، چیزهایی که بود میدادن و و بعد تا بعدها که در دوره بنی العباس دستشون بود تا 75,000 دینار این میگن که درآمدش بوده که اینا گرفتن و بین خلفای بنی العباس و فرزندانشون تقسیم میکردن. این یه جایگاه و چیزی داشته و از یه طرف هم درآمد بالای این درآمد رو در اختیار اهل بیت قرار میدن، چون میدن که برای خودشون نگر نمیدن، همش هزینه. برای همین هم هستش که به محض اینکه خلیفه اول به خلافت رسید این را از فاطمه زهرا گرفتن، چون قدرت مالی اهل بیت رو باید میگرفتن.
و منظور اینه که بالاخره چه مبلغی بود و چه پولی بود و حضرت زندگی
رقم بله. سنگینی بوده، قابل توجه بوده، اما به لحاظ این که خدمات که امیرالمومنین داشتن و از اون طرف باید دلها رو پاک بکنن و بعد زمینه‌ای برای حرکت اهل بیت علیهم السلام باشه، میبینیم که این قدرت از اونها گرفتن. علی حال میخوام بگم فاطمه زهرا اینجوری بود، اون بخشش لباس عروسیش هم شنیدید دیگه. خب فاطمه زهرا شب عروسیشون کسی رو میبینن که لباس مناسبی ندارد و شاید هم اون احیانا میخواست عروس بشه، نمیدونیم. خب فاطمه زهرا میبینه که اون تحمل نداره این فقر رو، اما فاطمه زهرا میتونه تحمل بکنه، لباسشو در بیاره ببخشه. من حساب بکنم چقدر این توجه رو دارم، چقدر من بیاد دیگران هستم و اونها رو بر خودم مقدم میدم، انفاقش، ایثارش، از اون طرف بریم سراغ حفظ انس با قرآنش، عبادتش، توجهش به دیگران چقدر مهمه. یکی اومده سراغش میگه که خانم مادر من یه 10 سوال داره حدودا از راجب نماز، گفته از شما بپرسم، میپرسه و دیگه 10 که میشه خجالت میکشه. فاطمه زهرا میگه که برای چی خجالت میکشه؟ هر چند تا سال داری بپرس. میبینه اون بنده خدا میگه خب من شما رو به زحمت انداختم. فاطمه زهرا میفرمایه که ببینم، اگر ما به یه نفر یه بار تو حیات هست بگیم که مثلا 100,000 دینار یا 70,000 دینار پول نقد بهت میگیم طلا، اینو ببر بالا پشت بوم، مثلا فرض کن چند تا پاکت سیمان، چند پاکت مثلا چند تا مثلا کیسه گردویی که بگیم ببر بالا پشت بوم، میگم ما بگیم در برابر مثلا 50,000 100,000 دینار پول، آیا این بنده خدا سخته براش این کار؟ اون بنده خدا هم گفت نه خانم، سخت نیست براش همچین پول گزافی برای چند تا کیسه ببره بالا. حضرت فرمودن دخترم، من هر یک سوالی که به تو جواب میدم از زمین تا زیر عرش خدا پر از در و گوهرهای گرانبهاست. اجر من فکر نکن من مفتی اینا رو جواب میدم، و عجش در پیشگاه خداوند این چنین است. اصلا ناراحت نباش، هر چند تا سوال داری هم بپرس، از این موقع هر از این به بعدم هر چند تا سوال داشتی بیا از من بپرس. بعد از این شروع کردن در فضیلت علم و عالم، روایتی رو از پیامبر برای این دختر خانم نقل کردن. ادب فاطمه زهرا چقدر پدرش احترام میکنه، و از اون طرف زهد فاطمه زهرا، میبینید که مثلا یه پرده ای رو آویزون کردن، مثلا امیرالمومنین از غنایم سهم غنیمتی داشتن به فاطمه دادن، یه پارچه‌ای خریده، مثلا یک آویزون کرده پارچه‌ای که می‌داری مثلا ممکنه پارچه‌ای که تو دای عموم مردم مثلا احیانا نداشته باشن همچین پارچه‌ای رو. پیامبر وارد می‌شود، برمیگرده، بعد فاطمه زهرا می‌فهمه که این پیامبر این پرده ناراحت، بلافاصله پرده رو می‌فرسته بفروشن و پولش انفاق بکنن. خب مشابهت یعنی این دیگه مشابهت بس خیلی سختش بکنیم،
یه فاصله کوتاهی از 1 بگیریم و برگردیم خدمتتون باشیم، یه حدیث فاطمی بشنویم استفاده کنیم و باز همچنان در خدمت آقای پور صداقایی و بیان بسیار زیباشون خواهیم بود. افتخار خدمت شما هستیم. اینجا استدیوی شبکه جهانی ولایت و اکنون برنامه بضعت الرسول و افتخار دارم میزبان حاج آقای پورصداقایی هستم. حاج آقای پورصداقایی، بحث قسمت دوم بحثتون در واقع این بود که حضرت زهرا در نگاه حضرت مهدی چگونه است، که به توقیع حضرت اشاره فرمودید و اون بحث اسبه بودن حضرت زهرا سلام الله علیها برای حضرت مهدی، و از این استفاده کردید که اگر برای اوشون با اون جایگاه رفیعی که برای حضرت مهدی در واقع ذکر فرمودید و توضیح دادین که خیلی هم جذاب بود، خب پس به صورت اولا حضرت زهرا برای ما هم الگو هستن. حالا برای ما نسل خود ما که نسل جوان هست و اینها، این الگو بودن چگونه میتونه باشه و چه در واقع وجه مهمی در زندگی ایشون اکنون میتونه برای ما الگوی مهمتری باشد؟
خیلی سوال خوبیه و نکته خوبی رو دست گذاشتید. خب ما گفتیم از جهات متعددی حضرت الگویه، اما یکی از جهاتی که به نظر من همون نیاز امروز و هر روز ما هست و نیاز نسل جوان ما هست، مدافعات فاطمه زهرا سلام الله علیها از مقام ولایت و از حریم ولایت و امامت، اونم به خاطر عظمتی که این جایگاه داره، به خاطر کارکردهای بی‌بدیلی که مقام ولایت دارد به عنوان وصی رسول خدا و کسی که مکمل دین است، امامت همچین جایگاهی داره، ولایت و حاکمیت معصومین علیهم السلام یه همچین جایگاهی داره، و به قدر این جایگاه رفیع بلند و مهمه که حتی فاطمه زهرا خودشو در این راه به شهادت میرسونه. ما معتقدیم که فاطمه زهرا اولین شهیده راه ولایت در برابر حضرت محسن، یعنی فرزندی که سقط کردن، به عنوان اولین شهید ولایت. فاطمه زهرا اولین شهیده ولایت است و در این راه جان خودشون هم دادن. یعنی اگه عمد دایر باشه بین علی و فاطمه سلام الله علیهما، فاطمه میره تا علی بماند با همه عظمتی که فاطمه زهرا داره. یعنی باید خودشو فدایی این راه بکنن. اگر ما این معنا رو متوجه بشیم، و دو تا نکته فقط هست، یک بفهمیم ما چرا مضطر به یک ولی الله و امام معصومیم. همه این بینندگان خوب این شبکه جهانی، من درخواستم این استش که این مسئله برای خودشون تبیین کنن. آیا ما بالاخره نیاز به یک امام و حجتی بعد از پیامبر داریم یا نداریم؟ ما معتقدیم داریم، هم به دلائل عقلی، هم دلائل قرآنی و روایی که می شود نقلی آیات و روایات. این برای خودم مشخص بکنیم. اگر فهمیدیم به همان دلیلی که بنده به شخص پیامبر محتاجم و صرف وحی به تنهایی کافی نیست، حاملی می خواهد، مفسری می خواهد، مبینی می خواهد، مجری می خواهد، این دین چون انسان رو در فضای هستی مطرح می کند، حاکمی می خواهد که آگاه به همه هستی باشد، و همان دلیل بعد از شخص پیامبر به یک کسی دیگه محتاجم که منزلتش مثل منزلت پیامبر است، اما دیگه نیاز به وحی نیست، نیاز نیستش وحی بشود، اما باید معصوم باشد. درست مقام پیامبر هستم به بالاتره، چون خود معصومین هم همه در یک تراز نیستن، همشون در یک حد عالی هن. اما ائمه با پیامبر، پیامبر معصوم از جایگاه بالاتری. ما بعد از پیامبر به همون دلیلی که به شخص پیامبر نیازمندیم، به ائمه علیهم السلام هم، به یک انسان و که معصوم باشد، حجت باشد و علم به همه هستی و عوالم داشته باشد که بتواند انسان را هدایت بکند و هیچ هوای نفسی نداشته باشد، مضطریم. این اضطرار بشر به حجت و امام و ولی رو بایستی که این رو برای خودمون مشخص بکنیم. اگر فهمیدیم مضطرین، و اگر فهمیدیم که مهمترین مقام بعد از پیامبر مقام ولایت و امامت یک انسان کامل یا معصوم است، دیگه تمام همت و هم غم خودم رو باید مصروف بکنم به این که در جهت اون باشم، اهدافم اهداف اون باشه، در جهت حاکمیت اونها گام بردارم، زمین ساز حاکمیت اونها باشم، اصلا خودم رو وقف اونها بکنم. همین که در روایت هم داریم، رحم الله عبدا حدث نفسه علینا، رحم الله عبدا احیا امرنا. خدا رحمت کند کسی که امر ما رو احیا بکند، امر اون امر ولایتشونه، حاکمیتشونه دیگه. بعد خدا رحمت کند کسی به خودشو وقف ما بکند، ما خودمون رو وقف حضرت بکنه. خب اگه اینو فهمیدیم، حالا میام سراغ فاطمه زهرا سلام الله علیها. چرا اینقدر برای حمایت از امیرالمؤمنین اقدام میکند؟ خطبه گرانسنگ فدکیه که به بهانه قصد فدک ایجاد شده، میدونید اشاره هم به فدک نداره، ارث مطرح میشه ولی فدک ارث نبود، اشاره هم به فدک نشده، همش دفاع از امیرالمؤمنینه، همش تحریک و تشجیع انصار است در برابر یک باند نفاق، در برابر یک باند منافقین که فریب خوردن. تمام همغمش معرفی امیرالمؤمنینه. اون موقع که شو انتون فی رفاهیت العی، شما در نهایت عیش و نوشتون بودید، به تعبیر ما هر حادثه‌ای که پیش می آمد پدرم علی رو میفرستاد در کام اژدها و علی هر بار میرفت پیروز برمیگشت و انتون فی رفاهیت العیش و چه و چه، شما میرفتید یا شکست میخوردید یا برمیگشتید نمیجنگید و پدرم فقط علی بود که هر بار میرفت پیروز برمیگشت. شما امروز علی رو رها کردید، به سراغ چی رفتید؟ در بستر بیماری است زنان مهاجر انصار اومدن محضر مبارک حضرت. خب بعد از اون وقایعی که پیش اومد، حضرت در بستر بیماری افتاد. میدونید حضرت بعد از پدر بزرگوارشون 75 یا 95 روز در دار دنیا بودن. خب مجروحه هستن، مضروبه هستن، شهیده هستن. السلام علیکم از صدیقه و شهیده به بیان موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت صدیقه شهیده هستند.
روز 5 دقیقه جا وقت
خب میتونن. حضرت ببینید در بستر بیماری زنان مهاجر و انصار اومدن عیادت. فقط یه سوال هم میکنن، کیف اصبحته، حالتون چطوره، چجور صبح کردید، حالتون چطوره. حضرت شروع میکنه یه خطبه‌ای، خطبه که این سخنرانی کوتاه در حد مثلا فرض کن کمتر از یه صفحه که توش 9 تا آیه قرآن به کار برده حضرت، اینم خیلی جالبه. شروع میکنن دفاع از امیرالمؤمنین. آخه شما چتون شده که به جای این شاهپرها، یک پرنده شاهپرها، رفتید به اون کرکچه‌های دم چسبیدید؟ آخه من مردای شما رو آزمودم، شمشیرهای کندی از کار در اومدن. اینها کسانی بودن که عهد و پیمانها رو شکستن. آخه شما به جای علی چه کسی رو رفتید سراغش؟ به خدا قسم اگه علی روی کار نیاد، شما تا روز قیامت در میانتون آتش و دود حکومت خواهد کرد. مردانتون رو به اسیری، زنانتون رو به کنیزی خواهند بود. آنچه رو که بکارید دیگران درو خواهند کرد، ثمراشو دیگران خواهد دون. میشه یه گاو شیرده‌ای که آمریکایی‌ها بیان اونا رو بدوشن اگر با ولایت نباشید. این از اونجا. چرا شبها برن در خونه مهاجر انصار اونها رو دعوت بکنن به ولایت امیرالمؤمنین؟ فاطمه زهرا 12 گام بزرگ برداشته در حمایت از امام و ولی زمانه خودش، نه به عنوان پسرم و همسرش، نه به عنوان که ولی است، حاکم است. و همش هم دردش اینه که بابا من دارم میبینم اگر علی رو کنار بزنید، من دارم میبینم معاویه ها رو، یزید ها رو، من دارم میبینم بن العباس رو، من دارم امروز میبینم مستکبرین رو، امثال ترامپ و دیگران رو، نتانیاهو و این تیکار، من دارم میبینم اینا رو. اگر خط ولایت کنار بزنید، شما بد سرنوشتی در انتظارتونه و چاره ای هم جز این ندارید. برگردید با مقام ولایت آشتی کنید، بفهمید ما مضطر به ولی الله هستیم. بعد از پیامبر باید کسی باشد شأن رسول، اما به لحاظ اسمتش، اما دیگه لازم نیست وحی بشه، چون اون قانون اساسی اومده. بایستی مبین و مفسر میخواد و مجری میخواهد. یه فهمیدی مثلا فاطمه زهرا میفهمین که مثلا بایستی بلال اذان بگوید. خب بلال بره بعد اذان بگوید برای چی؟ مردم اصلا یاد زمان رسول خدا افتادن، اینقدر عشق گرفتن، اینقدر متأثر شدن، دست کارشون کشیدن. عجیبه کارهایی که حضرت میکنه برای که به یاد دوره رسول خدا بیفتن، برای اینکه بیان و با امیرالمومنین علیه السلام بیعت بکنن. آشهد گریه های حضرت، اینی که چطور میرود در کناره بقی جا میگیرد و کاروانها، چون کاروانهایی که وارد میشدن بالاخره براشون سال کناره بقی رد میشن، این جایی که درست کردن، سایبانی که درست کردن، این مال کی چیه؟ دختر پیامبر است، نزدیک بشن سوال بکنن. و فاطمه زهرا از غربت امیرالمؤمنین و از جفای مردم و از باند نفاق بگوید. این حرف میخواد این مظلومیت علی به خارج از مدینه برود و اگر میتواند کسی را جذب کند جذب بکند. و دیگه دارم دقایق پایانی هم هست. یکی از گام‌های مهمی که حضرت زهرا براشون در دفاع از مقام ولایت و امیرالمؤمنین، اینو برای چی دارم میگم؟ برای که برای امروز و هر روز ما درسه. اگر ما با این مقام آشتی بکنیم و مدافع این حریم باشیم، عزت دنیا و آخرت رو داریم. و این امامتی که میگیم پرش تا ولایت فقیر هم میگیره، حواستون باشه ها. این است که امام راحل میفهمودن پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشور شما آسیبی نرسد. این واقعیتی است. امروز در برابر گرگهایی که درنده هایی که دهان باز کردن، اژدهایی که دهان باز کردن تا بتوانند خدای نکره شیعه را ببلعن، که هرگز نخواهند توانست، ان شاء الله یقینا چنین است، نخواهند توانست. این رمز موفقیت فقط پیوند خوردن حول این محور است و این باید بتونیم دفاع بکنیم. دلایل عقلیش و نقلیش رو باید بدانیم و بدونیم این چه جایگاه رفیع و بلندی است. آخرین نکته و حمایتی که فاطمه زهرا از امیرالمؤمنین داشتند این استش که فاطمه زهرا تسلای دل علی بود.
بله.
و چون خود امیرالمؤمنینی که در دست رسول در قدیر در اوج درخشش بود، میبینیم که بعد از کودتای سقیفه چطور حضرت رو پایین میکشن و له میکنن به تعبیر ما. و خب این امیرالمؤمنین رو باید فاطمه زهرا تسلای دلش باشه.
بله.
نه اینکه یک خونی هم او به جگر امیرالمؤمنین بکنه. فلذاست که اگر میشنویم که فاطمه از علی رو میگرفت، شاید به خاطر همین استش که نمیخواد صورت نیلی حضرت رو ببینه.
بله.
و اگر دستشو بالا نمیاره، شاید به خاطر این استش که نمیخواد دست شکسته حضرت رو ببینه، چون بالاخره غیرت الله هست دیگه، غیرت حضرت تحریک میشه. از این طرف دیگه همین است تا به امیرالمؤمنین خبر میدن که یا علی جان فاطمه به شهادت رسید. در متن روایت چین فقوشی علی، علی غش میکند، آب به صورتش میزنن، به هوش میاد در کنار فاطمه زهرا، عرضه میدارد بی بی جان کن تو فاطمه جان، کن تو به که اتعزی، تو تسلای دل من بودی. ففیم العذاب بعد که یا بنت محمد، از این به بعد چه کسی تسلای دل من علی باشد. صلی الله علیه که ایتو از صدیقت و شهیده.
خیلی استفاده کردیم، ممنونم آجا. انشاءالله که توفیق داشته باشیم در زندگی روزمرمون به مفاهیمی که آجا ما رو به اونها رهنمون کردن تأمل بکنیم. انشاءالله که این تأمل قطعا ثمر خواهد داشت و قطعا این مفاهیم رو به زندگی ما و به عملکردهای ما خواهد آورد. خب سلام میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. و تا فردا شب انشاءالله همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار نگهدارتون، ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. خدا نگهدار.